أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بحث در امتحان و حقیقت امتحان و منافع امتحان بود. قرآن کریم سعادت انسان را با امتحان همراه می داند. در سوره مبارکه نساء فرمود لیسه به امانی کن بلا امانی اهل کتاب. کار با امنیه و آرزو حل می شود. شما تمنی داشته باشید که مؤمنید و بهشت می روید، با این تمنیتون اهل بهشت باشید، این چنین نیست. نه کار به امانی و آرزوهای شما درست می شود، نه به امانی و آرزوهای اهل کتاب. اصل کلی این است که من یعمل سوءاً یجزی به. هر کس بدی کرد به همون بدی پاداش داده می شود. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیر. پس کار با تمنی نیست، کار با عمل صالح است. اگر کسی بخواهد بهش برود دو رکن لازم است، یکی عمل صالح به دیگری ایمان، و اگر کسی خواست جهنم برود یک چیز کافی است و اون گناه است، خواه مسلمان باشد که گناه کرده یا کافر باشد که گناه کرده. تفاوت در خلود و عدم خلود هست. لذا در مسئله کیفر یک امر را شرط کرد، فرمود من یعمل سوءاً یجزی به، ولی در مسئله پاداش و بهش رفتن دو چیز را شرط فرمود، یکی عمل یکی ایمان. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئک یدخلون الجنه. برای اینکه معلوم بشود کی اهل عمل است کی اهل عمل نیست، تکالیف الهی به عنوان امتحان مطرح است. لذا در اول سوره مبارکه عنکبوت فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. همین که بگوین ما مؤمنیم کافی است، مردم پنداشتن که به صرف ادعا اکتفا بشود و اونها را ما رها میکنیم، این چنین نیست، بلکه اینا امتحان خواهند شد. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این اصل کلی است در امتحان. فرمود هرگز بدون امتحان رها نمیشوند، گذشتگانم مشمول امتحان شدند، شما هم برابر این اصل سنت الهی امتحان می شوید تا معلوم بشود اون که گفت من مؤمنم و راست گفت کیست، اون که گفت من مؤمنم و دروغ گفت کیست، صدق و کذب در ادعای ایمان مشخص بشه. این اصل کلی. موارد دیگر را به عنوان امتحان ذکر می کند، منتها مهمترین بخشش مربوط مسئله جهاد و هجرت و صبر و مانند آن است. در نوع موارد که سخن از امتحان است، جریان آزمون مسئله هجرت و جهاد و صبر مطرح است. قبلا در سوره مبارکه بقره آیه 214 اینچنین گذشت که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. شما فکر کردید که وارد بهشت میشوید در حالی که جریان گذشته ها برای شما تکرار نشود، اینچنین نیست. این را به مسلمین خطاب میکنند در مدینه، نسبت به کسانی که مسلمان بودند و قبل از این گروه امتحان داده شدند. این آیه هم اصل امتحان را لازم میداند، هم نحوه تعبیر طوریست که میفرماید در آینده نزدیک مثلا امتحان میشوید یا انتظار امتحان میرود. فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. این لما همونطوری که در آیه محل بحث سوره آل عمران داریم نشانه توقع است. نفرمود ولم یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، بلکه فرمود ولما یأتکم، یعنی هنوز نیامده، یعنی انتظار یه همچی جریانی هست. اگر می فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم یأتکم، این چون لم هست اون اثر لما را ندارد، دلالت بر توقع وقوع را ندارد. اما ولما یأتکم یعنی هنوز جریان گذشته ها برای شما تکرار نشد، هنوز مثل گذشته ها امتحان نشدید و می شوید. این لما این خصیصه را دارد. چه اینکه در آیه محل بحث هم اشاره خواهد شد. همون دو لما یعتکم مثل الذین خلو من قبلکم که مسطهم البعصا و الزراء و زلزلو که بحثش قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت، و اونچه که از حضرت رسول است استدعاست و اونچه که از دیگران است استبطاست، و به همه این آزمون زمینه اون نصرت نزدیک را فراهم کرد که خدا فرمود الا ان نصر الله قریب. در سوره مبارکه 47 که به نام حضرت هست، در اونجا هم باز وقتی از امتحان سخن به میون می آید مسئله صبر و جهاد مطرح است. آیه 31 سوره 47 این است که فرمود ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو اخبارکم. ما شما رو می آزماییم تا معلوم بشود که صابر و مجاهد کیست و گزارش های شما رو ما با خبر بشویم، که البته یعنی در مقام علم فعلی این معلوم ظهور بکنه تا بشود به او احتجاج کرد. پس نوع موارد مهم را که به عنوان آزمون ذکر می‌کند مسئله جهاد است و صبر است تا معلوم بشود مجاهد کیست و صابر کیست. چون که در سوره مبارکه توبه هم وقتی از مسئله امتحان سخن به میون می آید مشابه این مضمون بازگو می شود. آیه 16 سوره توبه این است که هم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا والله خبیر بما تعملون. یعنی فکر کردید که شما را با همین ادعا رها میکنند، همین که گفتید ما مؤمنیم شما را رها میکنند، و هنوز خدا ندانست که صابر کیست. یعنی در آینده شما طوری امتحان میشوید که معلوم میشود برای همه که کی صابر است و کی مجاهد. ولما یعلم الله الذین که به لم تعبیر نفرمود، به لم ما تعبیر فرمود، یعنی این توقع هست که شما امتحان بشوید، برای اینکه خود اون جمله قبلم دلالت میکند که شما امتحان خواهید شد، چون فرمود هرگز این چه نیست که به گمان شما اکتفا بشود. ام حسب تو ان تترکو، یعنی این چنین نیست، شما را رها نمی کنم بدون امتحان، بلکه امتحان می شوی. ولی در لحن تعبیر هم کلمه به کار برد که نشانه توقع است، فرمود ولما یعلم الله الذین جاهدوا، یعنی هنوز خدا در مقام علم فعلی برای او ثابت نشد که کی مؤمن است و کی مجاهد، یعنی در آینده هم که امتحانی باید بشود، هنوز معلوم نشد که مجاهدین کی هست. نه، فقط در مقام احتجاج ظهور میکند. بله دیگه، چون اوصافی در قرآن هست بعضی صفت ذات است بعضی صفت فعل است. در اینجا که فرمود ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، یعنی مرز مجاهدین از مرز کسانی که یه ارتباط مرموزی با بیگانه ها دارن باید مشخص بشود. امروز همه با هم داعی ایمان دارن، ولی یه عده ارتباط مرموز با بیگانه ها دارن که کسانی که غیر خدا هستند و غیر رسول خدا هستند و غیر مؤمنن، اونها رو به عنوان ولیجه، به عنوان محرم اسرار، به عنوان بتانه عقد کردن. مجاهدین کسانی هستند که با بیگانه ها ارتباط مرموز ندارن، تمود باید امتحان بشود تا مشخص بشود مجاهدین کیانن. اونایی که اتخذوا من دون الله و رسوله و المؤمنین ولیجه، اونا کیانن؟ خب برای اینکه مسئله خوب روشن بشود که این در مقام امتحان است، در وصف فعل است نه وصف ذات، فرمود این برای اون نیست که ما، یعنی خدا بفهمد، چون والله خبیر ما تعملون، هر چی میکنید اون میداند، چه در دل دارید چه در زبان دارید او میداند. اما در مقام احتجاج اگر بخواهد برهان قام کند برای بهش یا جهنم بردن، چاره جز علم فعلی و همون مقام امتحان نیست. نه، در خود دنیا هم اگر فیضی بخواهد برسد به وسیله امتحان میرسد، چون در موارد مختلف همون به این که بیانی که از سمیر قبلا خونده شد، همون به این که گاهی ما کشته می دادیم گاهی دشمن کشته می داد، یتساولان تساول الفحرین و یتخالصان یسغ ایهما صاحبه کأس المنون، فلما را الله سبحانه و تعالی من نصر انزل لنا السعر و علی عذابنا الکبد. پیروزی در دنیا هم وسیله امتحان مشخص می شود. البته چون دنیا و آخرت یه واحده به هم متصل است، در هر مقطعی انسان بخواهد به یک مقصدی برسد با در اونجا از بوته آزمایش موفقانه سر برآورد. این چنین نیست که فقط در دنیا باشد یا برای آخرت باشد. در موارد دیگر که سخن از امتحان به میان می آید، قرآن کریم این را برای اینکه درون روشن بشود یه اصل کلی می داند و ذکر می کند. در همین این سوره مبارکه آل عمران فرمود به اینکه اون چه که به عنوان آزمون اتفاق می افتد، که تلک الایام نداولوها بین الناس، اگر به سود ظاهری کافران بود برای مؤمنین جنبه تمهیز دارد، و اگر به سود مؤمنین بود برای کافران جنبه محق دارد. کرمود ولی یمهس الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. نظیر هم اون دو تا مثال سوره رعد، وقتی که سیل در خروش و تلاش و کوشش هست، برای آب جنبه نفع دارد و برای اون حباب جنبه رخت بربستن، یا فلز که گداخته می شود برای اون فلز جنبه ناب موندن و خالص شدن دارد، برای اون حباب و کف جنبه از بین رفتن. این که فرمود به تلکل ایام نداولوها بین الناس، بازده این مداوله آن است که لیمحص الله الذین آمنوا، اینا بشن تمهیز، تخلیص، تحذیف و ناب بمانن، اونا بشن دود و بخار و حباب و برون. این و یمحق الکافرین نه یعنی همه کافران از روی زمین برداشته می شود، نه، در هر مقطعی که مؤمن و کافر به نبرد برخواستن، در اون مقطع مؤمن میماند و کافر رخت برمی‌بندد. البته در آینده نزدیک یا دور این علف هرز دوباره سبز می شود که جعلنا لکل نبیین عدو بن شیاطین الانس والجن. پس این و یمحق الکافرین معنیش این نیست که به نحوه عام مستوعب و عام استعرابی همه کافرین را با یه امتحان از بین ببرد، نه، در اون مقطع کافران اون مقطع محو می شود، ولی برای بعد هم باز کافران ظهور می کنند. امتحان این خصیصه را دارد و کل اون چه که در جریان واقع می شود، کارگردان این صحنه فقط رب العالمین است به نام ذات اقدس اله. این مجموعه را خدا دارد می گرداند بدون اینکه خودش زیر پوشش این مجموعه باشد. منتها بعضی ها دستیاران الهیان، مأموران الهیان، مدبرات امرن که کارها تقسیم می شود. اون چه که به زیان انسان هاست به وسیله شیاطی انجام می گیرد به عنوان وسوسه، اغرال و زلنده هم و لعمنینده هم و زیرنده لهم فلعرض و مانند اون مدرست. و اون چه که به سود مؤمنین است از قبیل توفیر، تأیید، تسدید، امثال ذلك به فرشته ها مرتبط است که ایده هم به روح منهم. در باره حزب الله و مانندران دارد که کتبه فی قلوبهم الایمان و ایده هم به روح من. یا در همین سوره مبارک آل عمران قبلا این آیات خونده شد که بلا این تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسبمین. اون بعد فرشتگان می شوند عامل تأیید و تسدید و توفیق و امثال ذلك، شیاطین و عوالسه می شوند عامل اغوا و اذلال و امثال ذلك، و کل این مجموعه را ذات اقدس اله دارد می گرداند. همه اینها رسالت الهی را به عهده دارند. این طور نیست که در نظام توحید الهی شیاطین در قبال رحمان باشند که یک شیطان داشته باشیم یک رحمان، بلکه شیطان تدبیر شده زیر پوشش رحمانیت خداست و کار را بدون اجازه حق انجام نمیدهد و در نظام تکوین جز خیر چیزی نیست و مأموریت هم دارد و انجام میدهد. کار شیطان در نظام تکوین حق است و خودش اهل جهنم، مثل اینکه جای ما بدتر از جهنم نداریم، اما جهنم در کل نظام حق است که جهنم کار خداست. اگر جهنم نبود خیلی ها به دام تباهی می افتادن، یعنی اکثری مردمی که خدا را خوفا به نار عبادت می کنن، اگر بیان بیرون از دستگاه خلقت و دستگاه خلقت را از بیرون ببینن، به پای جهنم می افتن، پای جهنم را می بوسن، میگن تو باعث شدی که ما بد نشدیم. مثل اینکه کسی که بیرون از یک کشور برود و این کشور را از بیرون نگاه کند، در و دیوار زندان را می بوسه، میگه تو باعث شدی که از ترس تو من دست به جنایت نزدم. اونا که شوقاً الالجنه هستن یا حباً لله عمل میکنن اونا حسابشون بازتر است، اما اکثری که خوفاً من النارن اونها به برکت جهنم دست به کار بد نمیزنن. بله اگر جهنم نباشه خوفی نیست، خوف بدون عامل مخافت نقشی ندارد. لذا خیلی ها از ترس زندان آدم خوبی هم. پس زندان نسبت به بوستان و گلستان جای بسیار بدی است، اما در مجموعه نظام جای بسیار خوبی است. جهنم نسبت به بهشت بسیار جای بدی است، اما در مجموعه نظام آفرینش جای بسیار خوبی است. وقتی ذات اقدس اله نعمت ها را در سوره الرحمن می شمارد و اقرار می گیرد، همون طوری که با برشماری نعمت های بهشت می فرماید اینها نعم ما هستند، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اونجایی هم که شعبه های گداخته را رو سر کافران می ریزن یرسل علیکم ما شواد من نار من نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. این فبأی آلاء یک ترجیح بندی است به منزله بهبه هست، خلاصه که ما چقدر نعمت های خوبی داریم. با اون دید اشرافی که انسان از سقف عالم آفرینش این جهان را میبیند، میبیند چقدر جای خوبیست جهنم، چقدر جای خوبیست بهشت. چون همه کسانی که بالاخره دست به صلاح زدن، یک گوششون اون ترس از اون جهنم بود. وجود جهنم در کل جهان نعمت الهیست، همونطوره که وجود بهشت نعمت است. وگرنه خودش نسبت به بهشت بسیار جای بدی است. شیطان هم همینطور است. هر کسی به هر جایی رسیده است از برکت وسوسه شیطان است. اگه وسوسه نباشه، مبارزه با نفس نباشه، جهاد اکبر نباشه، ولای در کار نیست. نه، چون زنا که زمینه سعادت نیست. زنا یعنی افتادن به سقوط. وسوسه به زنا حق است. معصیت یعنی سقوط و سرشکستگی. معصیت که جند اله نیست. فرمود معاصی غیر از شیطان است. خب وقتی در حدود 20 گناه یا 20 تکلیف از این تکالیف قطعی رو در سوره اسراء ذکر کرد، فرمود خدا از همه اینها بیزار است. کان سیئه عند ربک مکروها. معصیت یعنی سقوط و سرشکستگی، اونجا که بشر افتاد. وسوسه چیز خوبی است. همه اولیای الهی که بر اساس الذین جاهدوا فیال نهدینهم سبلنا به جای رسیدن، برای اینکه با وسوسه جنگیدن. اگر وسوسه نباشه، اگر دعوت به فساد نباشه، دیگه جهاد داخلی نیست، جهاد اکبر نیست، الذین جاهدوا فینا نیست. منتها بدا به حال کسی که با داشتن حجتین الهی یعنی عقل و وحی گوش به وسوسه شیطان بده. شیطان هم در او قیامت میگوید به اینکه لا تلومونی بل لومو انفسکم، خدا وعده حق داد، من وعده باطل دادم، من همیشه دروغ گفتم، او همیشه راست گفت، شما فهمیدید من همیشه دروغ میگم، بفهمیدید او همیشه راست گفت. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی بدون انفسکم. این که وعدتکم فاخلفتکم یعنی شما فهمیدید که من هر چی گفتم دروغ گفتم، که مکرر فهمیدید. که چون اگر کسی نفهمد به اون مقام راه پیدا نکند مؤاخذه نمیشود. اینقدر وعده های دروغ شیطان میدهد تا برای همه بیان و رشد میشود خلافش و بیان و غی میشود وفاقش. لذا شیطان در قیامت میگد به این که وعدتکم فاخلفتکم، شما که میدونید من دروغ میگم. ان الله وعدکم و من وعده خلاف دادم، شما میدونید من دروغ میگم، خب میخواستید نیایید. بله مبعوض به وسوسه است، چون میفهمد این رسالت ما رو داره انجام میدن. این نار سلن شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان رسالت را در نظام الهی دارد. رسالت شیطان در کل نظام نظیر رسالت جهنم است. خودش تو جهنم میسوزد، اما برای نظیر کلب معلم، همونطور که تو بحثای قبل گذشت، نسبت به یک عده اصلا حق پارس ندارد. و اون مخلصین هن که از امتحانها به در آمدن، نسبت به اونها حق پارس کردن و وسوسه کردن ندارد. برای اینکه اونا رسیدن به جایی که شیطان نمیداند اونا چی میخوان، و اون که را هم که شیطان بلد است به عنوان حبائلود و ابزار بازی مورد علاقه اونها نیست، لذا نمیتواند مخلصین را فریب بدهد. گفت الا عباده که منه المخلصین. برای اینکه این چیزایی که من در مغازه دارم اینا خریدار نیستن، اون چه که اونها خریدار هستن در دسترس من نیست، من بدلی بسازم. اونا لقاء الله میخرن و همون جا هستن. من حبائرم دنیاست و زرق و برق است و زن است و همین حضرگن لناس و بشهوت من نساء و البنین، این ابزار مغازی من ایناست. اونا رو همینا پا گذاشتن رسیدن به جایی که من دسترسی ندارم به اونا تا بدلیش بسازم. نه اینکه نخواهد، نمیتواند، الا عباده که به حال مخلصین که دسترسی ندارد. بله دیگه، وجود شیطان وجوده. اون تو بحثای قبل گذشت که شخص او ضروری نیست، مثل این که مرض در کل نظام ضروری است. اگر مرض نباشد هرگز پزشکی با همه اون دامنهای وسعتش پیشرفت نمی کرد. اما همه ما موظف مریض نشیم. وقتی از بیرون نظام را فکر میکنیم میبینیم مرض رحمت و برکت است. تا فشار نباشد، تا درد نباشد، کسی به سراغ پی بردن اسرار گیاهان نمی رود. همه پیشرفتهایی که در پزشکی شد محصول مرض. اما همه ما موظفیم از مرض بپرهیزیم و مریض نشیم. وجود شخص که این شخص الا ولا بود باید در عالم باشد این چنین نیست که. اصل وسوسه در عالم حق است. شیطان موظف است که وسوسه نکند، موظف است که استکبار نداشته باشد و مانند. خب شیطان در کل نظام کار کلب معلم و سگ تربیت شده را انجام میداد. نسبت به مخلصین حق پارس کردن ندارد. مثل کلب معلمی که در خونه بسته است و مهمان آشنایی برای صاحبخانه می آید. این اصلا می بیند که از یه راه سری مهمان آمده و صاحبخانه به استقبال او آمده، او رو در اتاق پذیرایی دارد جا می ده. حق پارس کردن ندارد. این مالی از مخلصین گذشته نسبت به توده مردم، مردم مؤمن، این موظف از پارس کند. این وصف صوفی ستور ناس میال جنت و ناس. چه جنی ها، چه انسی ها، چه جنا و چه انس ها، انسان ها را وسوسه میکنن. یه کار مقدسیست، وسوسه میکنن به عنوان امتحان. خب از این طرف هم وحی هست و الهمها فجورها و تقوی هست، از اون طرف هم لله علی الناس حجتین هست، عقل و وحی هست، از این طرف هم وسوسه هست. در اینجا جهاد اکبر شروع میشود. الذین جاهدوا فینا ظهور میکنن. اگر کسی به پارس این کلمه معلم اعتنا نکرد، به این وسوسه اعتنا نکرد، چند قدم راه را رفت، طی راه بقیه راه برای او خیلی سهل است. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و حول الیسرا. اصلا گناه نکردن برای او سخت نیست. بعضی ها وقتی امتحان مالی یا غیر مالی پیش میاد باید خودشون رو بخورن، فشار بدن، چندین بار استغفار بکنن، چندین بار اعوذ بالله بگن تا دستشون آلوده نشه. بعضی نه، الحمدلله خیلی راحت امتحان میدن. موارد فراوانی برای اونها پیش می آید، خیلی عادی و آسانی بی گناه می گذرن. این فسن و یسره لیسراست. و اگر کسی اوائل راه است میخواد گوش به وسوسه بدهد، این دست پاش میلرزه. تا معاذ الله چندین بار وقتی گوش داد گناه برش عادی میشه، خیلی به طور عادی دروغ میگه. این است که و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسن و یسره للعسرا. اینجا هم خیلی با آسانی دروغ میگه، با آسانی گناه میکنه، برای اینکه اون راه رو رفته. ذات اقدس اله فرمود هر راهی را که شما انتخاب بکنید ما وسیله تون رو در اختیارتون میذاریم. مواظب باش هر راهی را که رفتی تون می روی. ثم السبیل یسره. کار خدا تیسیر راه، صاف کردن و اتوبان کردنه. حالا هر طرف بخواد بری آزادی. این چنین نیست که اگر راه بد را خواستید برید ما راه را اتوبان نکنیم. نه، اصل کلی این است که ثم السبیل یسره، خدا راه را صاف می کند. حالا تا کدوم راه را انتخاب بکنیم؟ سقوط میکنن. این معلوم میشه والله مخرج ما کنتم تکتمون هست، در درونش یه چیزی بود که صاف نکرده است. فرمود والله مخرج ما کنتم تکتمون. این ما کنتم تکتمون که در جریان ابلیس فرمود، یعنی بعضیا در نهانشون کان یکتم بود، یه راز مگور هی مرتب کتمان میکرد تا بالاخره یه وقت ظهور کرده. پس انتخاب راه به عهده خود آدم است. تیسیر فراهم کردن وسیله، صاف کردن جاده، آسون کردن راه، اون کار خداست. نه، راه رو باز کرده. فرمود کلن نومه دوها اولای و ها اولای. ما وسیله فراهم میکنیم. این چیزی نیست که اگر کسی خاص ربا بخوره خدا وسیله فراهم نمیکنه. از اون طرف یه عده محتاجان را به در بغازی او میفرسته تا بیازماید. از اون طرف کار او را هم رونق میده تا پول دستش بیاد.
اینا هم گذشت، جریان سامری گذشت، جریان بدالی هم نبالذی آتینا آیاتنا گذشت. کسانی که سمت نگرفتن، یعنی ولی الله نشدن، رسول الله نشدن، خلیفت الله نشدن، اسمت همراه او، سمت نگرفتن تا آخرین لحظه احتمال خطر هست. اما البته انبیا اونها که معصومن و ذات اقدس اله درون اونها رو میدونه که اینها چه گروهی هن، در هر امتحانی موفقانه بیرون میان، به اینها سمت بده. سمت دارها هرگز کشف خلاف نشده. اما بی سمت ها هم جریان بلعم با او آمده، فوزدت علیهم نبأ الذی آتینا آیات را، هم جریان سامری آمده، گفت بصرت ما لم یبصروا، به جای رسید که دید چیزی را که از دیگران پنهان است. خب بنابراین کار را انسان باید انتخاب بکنه. شیطان در هر مقطعی مأموریت خاص دارد، نسبت به اوساط مردم وسوسه میکند و وسوسه چیز خوبی است، چون جنگ از همینجا شروع میشود. بعد گفت که من که به شما مسلط نبودم، خدا هم فهمد که ان عباده لیس لک علیهم سلطان، توی مسلط نیستی، تو باید وسوسه باید بکنی. خب اگر چنانچه شخص با داشتن الهامی که سرمایه اولی است، الهمها فجورها و تقواها، بعد با عقلی که خدا به او اعطا کرد، وحیی که از بیرون فرستاد، با این مجموعه، با داشتن این مجموعه به دام شیطان افتاد، از اون به بعد خدا به او مهلت داد برای توبه و انابه، چندین بار دعوت کرد که برگرد، انابه کن، رجوع کن، توبه کن، در باز است، باز نسبت به این مهلت هم بی اعتنایی کرد، توبه و انابه را هم نادیده گرفت. وقت به نهایت میرسن، از اون بعد این شخص تحت ولایت شیطان است. شیطان رسالت الهی را به عهده میگیرد. خدا فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. در اون بخش سوم را اینا تحت ولایت شیطان هست. بخش اول وسوسه است، بخش دوم که حالا این شخص به سوی اختیار خودش افتاد به دام گناه، هی مهلت است، هی دعوت است، هی دعوت به انابه و رجوع و برگشت و توبه است، بیا و راه باز است. رسیدن به جایی که صریحا به پیغمبرشون میگن که سبحان علینا و استم لم تکن من الواعدی. این بخش سوم راه را با این که مکلف هستند، اینا تحت ولایت شیطانند. فقط کتب علیه انه من تولهو فانهو زلهو بیهدیه الى عذاب السعیر. اون بخش سوم این است که من تولهو، کسی که آمد زیر پوشش ولای شیطان، به راحتی معصیت میکند، از اون به بعد ولی او شیطان است و شیطان هم رسالت الهی رو دارد انجام میدهد. این چه نیست که یک درنده ای ذات اقدس اله بیجا به جان مؤمنین بفرستد که همون ما ای رو فرستادی. انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا شیاطین اولیاء اما للذین لا یؤمنون. این مال مقطع سوم است. امتحان برای اینه که انسان از دام این بیفته بیرون، به دام این نیفته و خودش نجات پیدا کنه. پس در کل کارها را رب العالمین داره میگردونه و وجود امتحان میشه ضروری تا درون روشن بشود. دستیاران امتحان یه عده شیاطینن به عنوان مأموران اضلال، یه عده فرشتن به عنوان تأیید که و ایدهم بروح من، یا یمدتکم ربکم خمسه آلاف من الملائکه مسومین، یا الذین قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا. یه وقت انسان میبینه آرام شده، نمیدونه این آرامش کی به او داده. این آرامش وصف وجودی است، امر عدمی که نیست. این وصف وجودی عامل میطلبد و جنبه رحمت و فضیلت هم دارد. این نه خود به خود پیدا شد، نه خود انسان به خودش داد، نه از راه بد آمده، این راه فرشته ها بادم دادن دیگه. اگه یه وقتی انسان آرامی اوائل وسوسه میکرد که آیا این کار را بکنم یا نکنم، بعد آرام شد، احساس سبکی کرد. این الذين قادر ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این نور را فرشتگان در قلب او القا کردن دیگر، بی خود که نیامده. این همشن معیدان الهی که كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه. اونگاه ذات اقدس اله در خیلی از موارد پرده برمی‌دارد، بفرمایید شما همونهایی بودید وقتی که فضیلت شهادت را، درجه شهادت و شاهدان را ما ذکر کردیم، شما هوس کردید شهید بشوید. بعد از جریان بدر وقتی فضائل شهادت و شاهدین اون صحنه را ما بازگو کردیم، شما مشتاق شهادت شدید. بعد جریان احد که شد، همطور صاف صاف نگاه کردید و حاضر نشدید دین را یاری کنید. بعضی ها در شرایط عادی میگن اگر ما وسائل مالی خدا برای ما فراهم بکند، امکانات مالی پیدا کنیم، انفاق میکنیم، صدقات داریم، خیرات و برات داریم، مراکز عام المنفع داریم، بعد خدا همونها را امتحان میکند، میبیند نه جور دیگه در آمده. فقط یک گروه را قرآن می ستاید، اونا که در هر دو حال یه جور فکر کردن. اونا همونهای بودن که بعضشون در همین سوره آل عمران قبلا گذشتم بود به این که اینا کسانی هستن که فسراء و ذراء یه نحوه فکر میکنن. این فسراء و ذراء الذین آیه 134 سوره آل عمران بود که بحثش قبلا گذشتم بود، بهشت ارزوها السماوات و الارض از قدرت المتقین، متقین کیانن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اینی که اون وقتی که حالت سرور داره یا حالت زیانباری رو احساس میکنه در هر دو حال یک نواخت است، ينفق است. کسانی هستن که اونطوری که در سوره توبه آمده قبل از اینکه دستشون به جای بند بشود لیت لعله داشتن، وقتی امکانات فراهم شده است راه دیگر را طی کردن. کسانی هم که آیه 75 سوره توبه است، من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین، اینه تعهد سپردن اگه امکانات ما خوب بشه، وضع مالی ما خوب بشه، ما اهل صدقه جز صالحینیم. همین که کمی امکانات خدا به اینها داد کشف خلاف فراون شده. سر این که ما متاسفانه نتوانستیم نیازهای این نظام مقدس را که بهترین نظامهای روی زمین است برآورده کنیم، برای اینکه اخلاق به معنای حقیقی در ما روشن نشده. همین که دست ما به مال و میز و مقام بند شد کشف خلافمون زیاد شد، برای اینکه ما نتونستیم خودمون رو بسازیم و حضرت حجت هم ظهور بکند. همین است بالاخره فرمود بعضی هستن تعهدشون اینه که اگر مقام ما به جای برسیم که امضای ما مقبول باشه، امضا ما رو بخرند و بخوانند. مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، هر مشکلی که هست از خود ماست دیگر، یعنی اون مسئولین نظام و اون امام و اون شهدا و اون جنبازان و اون بزرگواران که نورن. ما نتونستیم بالاخره این نیازهای اولیه رو تامین کنیم، یعنی آدم خوب باشیم بریم بار نظام رو به دوش بکشیم و به خوبی هم این بار رو بکشیم. همین که دستمون مقام رسید یه قدری پول پیدا شد نتونستیم تحمل کنیم. همین رو بابت با بسازه دیگه، این آیات دیگه، اگه این آیات نسازه این مسئله اخلاقی نسازه. ما مسئله اخلاقی رو فقط این میدونیم که یه قدری بنالیم، یه قدری داکومیل بخونیم، یه قدری حرم بریم، خیلی هم اخلاق یعنی همین. اینا کارهای ساده اخلاقی است، اما کسی که سرفراز باشد و برای او ثابت شده باشد که مال فقط برای آبرو ریختن به دست آدم میاد نه آبرو دادن، این کار همه کس نیست. مال برای این که آبروی آدم رو ببره میاد به دست آدم، نه برای این که با آدم آبرو بده. میز برای این که آبروی آدم رو بریزی آدم رو توفاله کنه و منعزل کنه به دست آدم میاد، نه برای این که با آدم آبرو بده. با این دید باید بریم، اول باید خود رو بسازیم، یک باید هم بریم، دو نظام هم تثبیت کنیم، سه فرمود یه عده تعهدشون اینه، میگن اگر وضع ما خوب بشه امضای مقبول داشته باشیم همچنین به همچنان، وقتی یک کمی امضاشون خوانا شد میم جور دیگه در میان. و من هم من آهد الله که لئن آتانا من فضلهی لنصدقن، ما مهر صدقه میشیم، تصدق میدیم. حالا نگاه کنید خطر این کار چیست. و لنکنن من الصالحین فلما آتاهم من فضلهی بخلوا بهی و تولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. خطر این کار اینه که خدا مهر نفاق بینا زده، اینا رو منافق کرده. یعنی کسی که عمری با خدا تعهد سپرد که من اگر وجیه المله شدم، امضای مقبول داشته بودم و در جامعه حرفم خریدار داشت، من تعهد سپردم که اهل تصدق باشم و از صالحین باشم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون، اونگاه مهر نفاق زد. فبود تو دیگه منافقی. فاعقبهم نفاقا کی فی قلوبهم، تا کی؟ یه نفاق زودگذری نیست که دو سال منافق باشه، ده سال منافق باشه بعد توبه کنه. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه، تا دم مرگ منافق است، بعد از مرگم که جا برای توبه نیست. این نفاق یعنی همین که توفیق را بگیرد این میشه درو دیگر. این شخص ملکش این شد که با خدا تعهد میبست که لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین، این تعهد. فلما آتاهم من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون، این مقام عمل. این درو بودن دیگه میمونه. این توفیقی که نصیب یه همچه آدم بشه بتونه درو رو یه رو کنه دیگه خدا بهش نمیده. نه اینکه خدا کسی رو منافق کنه، توفیق دیگه نمیده که این شخص دست از نفاق بردارد. فاعقبهم یعنی عاقبت این کار همینه، عقاب را عقاب گفتن برای اینکه به دنباله عمل دیگه. چون عقب هر کاری قرار میگیره، کار بدعیش نیست که. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم تا که الی یوم یلقونه، یعنی این شخص دیگه حالا لکه نفاق خورده و این منافقا به سر میبرد و نمیدونه منافقه. کسی که میگه من وقتی قدرت دستم برسه از حیثیتم مایه میذارم به سود مردم، وقتی قدرت به دستش رسید از حیثیت مردم رو حیثیت‌های کاذب خود انبار کرده، این شخص منافقاً در زندگی میکند و نمیدونه. خب اونجا هم در جریان جنگ فرمود به این که شما کسانی بود که در باره شهدای بدر یا لیت و لعله میگفتید، حالا جریان احد پیش آمد، دیدیم که نگاه کردید، ناظر خارج بودید، تماشاگر بودید. در مسائل مالی هم با تعهد شما رو محترم شمردید، به شما امکانات دادیم، گفتید نصدقن ندیدیم نشد، گفتید نکونند من از صالحین با قلاد و شداد و نون تأکید صغیره زکدید دیدیم نشد، این لکه رو دیگه شستشو نمی کنیم. فعقب هم نفاقن فی قلوبهم الی یوم یلقونه، برای اینکه به ما اخلف الله، اونم استدلال میکنند به ما اخلف الله ما وعدوه و ما کانوا یکذبون. این بازده امتحانه. این مجموعه رو که شما نگاه میکنید میبینید کارش لیمیز الله الخبیث من الطیب است تا یه عده همچنین به بهشت نرن. آخه بهشت نظیر باغهای دنیا و پارکهای دنیا نیست که خالص و ناخالص برن. که در عالم قیامت خدا به عنوان حق ظهور میکند، یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. خب اگر حق ظهور میکند چی ظهور میکند؟ جز آن است که تبل سرائر باد باشد، جز آن است که وام یحسبون انهم یحسنون صنعا، که بر خودشون ام مشتبه شد این اشتباه از خودشون گرفته بشه. اینو با امتحان حل میکنن دیگر. اون روز اگر جنات تجدیم تحت الانهار هم نظیر پارک دنیا باشد که همگان برون، که آخرت نیست، میشه دنیا. آخرت که دارالقرار است روزیست بمتاز الیوم ایها المجرمون است، روزیست که این از دنیا مزرعت الاخره، یعنی مزرعه همیشه مزرعه است، یا یه انباری هست، یه خرمنی هست، یه آسیایی هست. الان تو مزرعه پوست و گندم با همن، پوست و جو با همن، اون غذای حیوان و غذای انسان با همن، همیشه مزرعه مزرعه است. یا این مزرعه بالاخره یک دروی دارد و آتو حقه و یوم حساده، یه دروی می شود، وقتی درو شد اینا رو انبار میکنن تو خرمن، بعد خرمن کوبی میکنن، بعد خرمن کوبی کردن دیگه ومتاز الیو و ایوه المجرمون است. وقت تو خرمن کوبی کوبیدن، پوستا از مغزا کنار میرن، اون پوستا رو بیدن به حیوان یا دود میکنن، مغزا رو میبرن خوراک انسان میکنن. الان همه تو مزرعه دنیا همه سبزه، مرگ که فرا میرسد این مزرعه درو میشه، تو قبر که میرن انبار میشن، قیامت دیگه بکوب بکوب شروع میشه، ومتاز الیوم ایوه المجرم شروع میشه. پوستا رو میبرن تو جهنم دود میکنن، صاحبان لب و الباب و اولو الالباب و لبیب و اینا رو میبرن بهش. این میشه مزرعه برای اون آخرت. و تا بکوب بکوب شروع نشه پوست این گندم رها نمیکنه. خب ما یه امتحانی داریم برای بکوب بکوب. این کار میشود امتحان و این کار برای این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب. گرچه در نوع موارد گاهی فرمود الله خبیر ما تعملون، گاهی فرمود الله علیم بذات صدور، بعد فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. ما میدونیم تو دل اینها چیه ولی میخوام بیرون بکشیم که خودش هم بفهمه. مبادا کسی خیال بکنه در حقیقت امتحان این چین عقد شده که خدا نمیدونه، فرمود نه اینطور نیست. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم، این کارو میکنه بالاخره ما از درونش در میاد.